افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت دوم.
نامه‌ای به سازمان امنیت مصر مبنی بر فوت دیوید چارلز سمهون به تاریخ 22 اکتبر 1978 در مصر تحویل داده شد. عزیز جبالی مامور امنیتی به آلمان سفر میکنه. هلن سمهون همسر دیوید سمهون از اینکه دیوید در وصیت‌نامه خودش اصرار به تدفین در مصر داره و عزیز جبالی میخواد این مسئله رو به صورت مخفیانه انجام بده متعجب میشه، اما میپذیره و قرار میشه هلن به صورت مخفیانه به مصر سفر کنه. مصر، قاهره، ویلای محل اقامت هلن.
میخوام همه چیزو بدونم.
من همه چیزو به شما میگم.
مطمئن باشین من وقتی چیزی رو درباره همسرم بدونم هیچ وقت افشاش نمیکنم.
و البته این به نفع شماست خانم هلن.
و اون چیز چیه؟
خیلی چیزا در مورد همسرتون هست که شما از اون خبری ندارید.
خیلی چیزا؟ خب من در مورد تجارت دیوید چیزی نمیدونم، فقط در مورد شرکت گردشگری اون یه چیزایی میدونستم، اما در مورد باقی شرکتاش و شریکاش خودم نمیخواستم چیزی بدونم. البته دیویدم دوست نداشت چیزی در مورد کارهای من بدونه. من و دیوید سعیمون این بود زیاد تو شغل هم مداخله نکنیم.
موضوع فقط شغل شما و دیوید نبوده.
تا حالا فکر میکردم دیوید کارهای تو تجارت کرده که شاید من اصلا اونا رو نمیپسندیدم.
خب البته بخشی هم به کار مرتبط میشده، اما مسئله اصلی کار نبوده، شخص همسرتون بود.
منظورتون نمیفهمم.
خاطرم هست شما گفتید که دیوید به شما گفته که اسمش دیوید نبوده.
بله وقتی بیمار بود اینو به اون گفت.
خب دیوید آدمی بود که تو بیماری هم هوشیار بود و هیچی نمیتونست اون از گفتن حقیقت دور کنه.
یعنی اون
در واقع اون دیوید چارل سمهون نبوده.
نمیتونم باور کنم. اون تمام مبادلات خارجیش با همین اسم بوده. من خیلی از آدم ها رو میشناسم که با اسامی دیگه ای فعالیت میکنن، اما من مطمئنم دیوید کلاهبردار نبوده. نمیتونم این مسئله رو باور کنم.
من در مورد تجارت حرفی نزدم.
و صحبت در مورد چیه؟
هویت اصلی و فراموش شده دیوید.
گیج شدم. یعنی دیوید تمام سالهایی که با من زندگی کرده اسم واقعی خودش رو از من مخفی کرده و با هویت فرد دیگه ای با من ازدواج کرده.
بهتره با دید دیگه ای به این مسئله نگاه کنی.
دید دیگه؟ من الان حس یه آدم فریب خورده رو دارم، نه آدمی که همسر و پدر بچه هاشو از دست داده.
باید قبل از این که تمامی حقایق رو براتون بازگو کنم مطمئن بشم که دیویدو میبخشی.
قراره چی بشنوم؟
خب به هر حال قرار حقیقت رو بدونین.
فکر میکنم بیشتر از این که همسرم به ام دروغ گفته ناراحتم.
اگه بدونید که مجبور بوده دروغ بگه چی؟
چی باشه؟ من تا حقیقت ماجرا رو ندونم نمیتونم قضاوتی در این مورد بکنم.
هرچی بیشتر میگذره بیشتر متوجه میشم که دیوید چطور با شما ازدواج کرد. اون همه چی رو موشکافانه بررسی میکرد و در مورد شما هم همینطور.
اما هرچی شما بیشتر صحبت میکنی برای من قضیه مبهمتر میشه.
میدونم. خب راستش من باید در مورد سالها پیش براتون حرف بزنم، سالهای خیلی دور که دیوید خیلی جوان بود.
من چیز زیادی در مورد گذشته دیوید نمیتونم. راستش اصلا چیزی نمیتونم.
خب اگه میخواستید بدونیدم چیز زیادی دستگیرتون نمیشد.
جز این که پدر و مادر دیوید تو فرانسه فوت کردن، یه خواهرش تو کانادا زندگی میکنه، یه خواهر دیگه‌ش هم تو بلژیک. البته اگه اشتباه نکنم.
اون با خواهرش ارتباط داشت؟
هرگز. ما هیچ وقت اونا رو ندیدیم.
و شما ازشون نپرسیدید چرا؟
نه خب راستش مشغله ما بیشتر از این بود که بخوام در مورد خانواده دیوید ازش سوال کنم. اون سالها بود که تنها زندگی میکرد.
بله بله درسته.
شما گفتین که میخواین برای من از جوانی دیوید بگین.
بله. زمان خیلی دوری که شاید با دیوید حالا خیلی فاصله داشت.
یعنی چی؟
اون شبیه کسی که الان ازش شناخت دارید نبود.
دوست ندارم شناختم از اون خراب بشه.
مهم اینه که الان اون مرد با افتخاریه.
امیدوارم همینطور باشه.
سال 1949 بود و درست چند سال بعد از جنگ جهانی.
اون سالا من فقط 3 سالم بود.
بله بله، دیوید 20 و چند ساله بود و متفاوت از آدمی که شما دیدید.
متفاوت یعنی چی؟
بهتون میگم.
مصر، قاهره، سال 1949.
بعد یه کاری کنیم که بتونیم بهشون نفوذ کنیم.
نفوذ بهشون کار راحتی نیست.
آره، تا حالا چند تا از نیروهای خوبمون از دست دادیم.
آره، اونا هم کار اشتباه زیاد داشتن.
آره، هر راهی رو رفتیم.
خیلی ذهنم درگیره، باید یه راهی پیدا کنیم.
موضوع اینه که بچه های ما نظامی هن. هیچ کدومشون نمیتونن نقش بازی کنن.
ما باید دنبال آدم های عادی باشیم.
تو رو خدا لطیفه نگو محسن. با آدم های نظامی و دوره دیده نمیتونن کاری بکنن، اون وقت یه آدم عادی میتونه.
بچه های دوره دیدن باید یه دوره ببینن، اونا زود برای هر چیزی عکس العمل نشون میدن. تو باید بری بگردی دنبال یه آدمی که با بی‌تفاوتی کارشو انجام بده.
آها، بعد شما یه همچین آدمی رو میشناسین؟
توفیق.
نه، اونو هیچ وقت به ما نمیدن.
آره میدونم، اون آدم کارکشته و بیخیالیه.
برای همینی که تو تمام عملیات درست و کامل جلو میره.
اینجوری فقط داریم دور باطل میزنیم.
داخل خب دیگه نگاه کن موسی، این یه فیلم جاسوسیه.
آره بابا، یه بار نگاه کردم.
راست میدونی اینا برای اینکه جاسوس استخدام کنن چی کار کردن؟
آره، از تو زندان یکی رو پیدا کردن.
آره،
از تو زندان یکی پیدا کردن. حسن
چیه؟
پاشو بریم بلنشو.
چی داری میگی؟ من میخوام فیلم ببینم.
پاشو حسن، باید بریم بیرون، یه فکری به ذهنم رسید.
موسه
پاشو دیگه.
باشه. چه فکری کردی؟ الان تو این چند روزه به اندازه همه روزای زندگیت فکر کردی دیگه؟
فیلمو دیدی؟
به لطف شما نخیر. مثلا خواستیم کارو فراموش کنیم.
این فکری که من کردم میتونه کارمونو جلو ببره. اصلا
چی؟
متوجه فیلم شدی؟
آره دیگه. یه جاسوس میخواستن که به سازمان امنیت نازی ها رخنه کنه و بعد میتونست که درای اونجا رو راحت باز کنه.
دقیقا، و کی میتونست این کارو کنه؟
یعنی الان من باید فیلمو برات تجزیه تحلیل کنم؟
نه، یادت اونا رفتن پیش پلیس و بهش گفتن ما به یه کارگاه نیاز داریم.
آره آره، اونم گفت شما به پلیس نیاز نداری، شما به یه دوز نیاز داری.
خب
چی بگی موسی؟
ما دقیقاً به همین نیاز داریم حسن.
اون وقت شما میدونی چطور میشه به یک دوز اعتماد کرد؟
مجبوریم.
مجبوریم؟ ببین، یه دزد همیشه به دزدی فکر میکنه، نمیتونه عرق ملی داشته باشه. اصلا فکرش هم نکن موسی.
گوش کن ببین، ما طوری باش برخورد میکنیم که قبول کنه.
خب اگه وسط کار دزدی کنه گیر بیفته چی؟ بهش فکر کردی؟ ببین، تو فکر میکنی دزدا باهوشتر از پلیسان، درسته؟
بیشتر مواقع بله، چون راه درو رو خوب بلده. و یه چیزی که بهش نیاز داریم
خوبه که اینجا فکر میکنی. پس باید بدونی که قطعاً میتونن ما رو هم دور بزنن.
خب پس من و تو برای چی نیرو تربیت میکنیم؟
نه 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 موسی، این کار ما نیست.
من نگفتم تنهایی این کار رو
کنیم. موسی تو داری راه خطرناکی انتخاب میکنی.
راهی که تا حالا رفتیم همش خطرناک بوده.
نه من موافق نیستم اصلاً، این کار ریسکش خیلی بالاست.
آره ما فقط ریسک حسن.
اصلا بفرض که تو بخوای این کارو بکنی، هر دزدی مناسب این کاره، میدونی چقدر بگردی؟
آره میدونم، ولی چاره ای نیست.
ببین این کارا واسه یه دوز معمولی نیست یا یه جیبور ساده، پس باید یه آدم ویژه پیدا کنم.
خوبه، پس تو هم داری بهش فکر میکنی.
نه نه نه، من بهش فکر نمیکنم. دارم فکر میکنم دنبال کی باید گشت.
ببین یه دوز چرا دوز میشه اصلا؟ اگر یه دزد ویژه پیدا کنیم، اون قطعا یک استعداد ویژه داشته، درسته؟ ما تو مثل شهروند شریف نتونسته زندگی کنه. حالا ما میخواییم باهاش مثل یک شهروند شریف برخورد کنیم، تا اونم به ما و مردم کشورش خدمت کنه.
ولی این کار باید وقت زیادی بذاریم موسی.
تو اون مسیری که ما قدم گذاشتیم باید صبور باشیم. تمام عملیات های شکست خورده ما به خاطر عجله بوده. بابا فکر کنم میخواد به ما تذکر بده. اصلا
برای چی؟
خب نگاه کن، خیلی وقت اینجا وایسیم بریم بحث میکنیم، هیچ کی تو خیابون نیست.
حالا که دیگه حکومت نظامی نیست.
درسته، ولی بهتره که ما رعایت کنیم. سوار شو بریم.
مصر، قاهره، محل اقامت هلن.
این داستان حتی اگه در مورد دیوید هم نباشه خیلی عجیبه.
بله درسته. خب البته در ادامه بیشتر هم عجیب میشه.
راستش از همون شبی که دیوید اعتراف کرد که مصریه و نه اسرائیلی به اندازه کافی شگفت زده شدم.
اون همه چیزو به شما نگفته درسته؟
یه چیزایی بهم گفت.
چه چیزایی؟
اینکه اون مسلمانه و نه یهودی. راستش میخواستم سرش داد بذارم، خیلی از دستش عصبانی بودم. میخواستم هیچ وقت نبخشمش، چون حس میکردم دیوید منو فریب داده. من فقط از دروغ گفتنش ناراحت بودم، نه از مسلمان بودنش.
اگه به شما حقیقتو میگفت بازم حاضر بودید همسرش باشید؟
برای من خود دیوید مهم بود، نه چیز دیگه.
خب حقیقتش من اول نمیدونستم باید موضوع دیوید از کجا شروع کنم.
زندگی دیوید انقدر پرفراز و نشیب بود.
راستشو بخوای بله، اول میخواستم از سال 1958 در اولین باری که با دیوید حرف زدم شروع کنم، بعد بهتر دیدم از سال 1945 شروع کنم، اما الان شب 23 جولای 1951 شروع خوبیه.
یعنی ماجرای همین دو افسری که رفته بودن سینما؟
بله، ماجرا از همین دو افسر جوان شروع بشه بهتر.
من دوست دارم از دیوید بیشتر بدونم.
لازمه که خیلی چیزها رو بدونی تا متوجه بشی چه اتفاقی افتاد.
خب من
توی یه منطقه دور افتاده تو حومه قاهره ساختمانی با نمای عجیب و خالی از سکنه بود. این ساختمان قبلا توی مزرعه سرسبز بود، در واقع اینجا قبلا یه بیمارستان روانی یا همون تیمارستان بود. صاحبش یه پزشک جوان بود که تو دانشگاه سوئیس درس خونده بود و پدرش از ثروتمندان مصر بود. مادرش هم تو فعالیت‌های اجتماعی مهم اون زمان شرکت داشت، مثل جمعیت پا برهنه ها. برای همین اون پزشک جوان خیلی راحت تونست اون ساختمونو بسازه.
و اون پزشک
کنید به اونم میرسی. به هر شکل چون اونجا با مشکل زیادی مواجه شده بود، فقط بیماران خصوصی و پولدار به اونجا فرستاده میشدن. اواسط سال 1950 بیمارستان یهو از پذیرش بیمار خودداری کرد و اون پزشک ناپدید شد.
خانواده‌اش؟
خب یه نفر همه اون املاکو خرید و بعد اونجا شد اداره طرح و بررسی. هیچ کس هم به اونجا شک نکرد. در واقع تعدادی از افسران زبده به اونجا رفتن و بعد از مدتی اونجا تبدیل شد به سازمان امنیت مصر. اون دوتا افسر تو همون اداره بودن که تصمیم عجیبی گرفت.
متوجه هستم، اونا میخواستن از یه دوز برای کاراشون استفاده کنن، اما بین نظامی ها همیشه برای این کارا یه سری آدم هست.
اونا نیاز به آدمی باهوش و البته شجاع داشتن، در واقع کسی رو میخواستن که تو اسرائیل نفوذ کنه. اونا از یهودیای زیادی استفاده کرده بودن اما با شکست مواجه شده بودن. علاوه بر این یهودی ها پولدار بودند و اتحادیه یهودیان قبل از تأسیس اسرائیل در تمام دنیا از جمله کشورهای عربی دفتر نمایندگی داشت.
این یعنی نباید از یهودی ها استفاده می شد، درسته؟
بله، بله. این دفاتر با تمام دولت ها همکاری می کردن بر ضد تمامشون و به نفع یهودیان. شما قضیه اون جاسوس آلمانی هانس ابلر رو شنیدید؟
کم و بیش، می دونم که تو جنگ به نفع آلمانا کار کرد.
اسم مصری اون حسین جعفر بود. اون فرزند یه زن آلمانی بود که با یه مستشار مصری ازدواج کرده بود. آلمان تونست از طریق هانس ابلر و همکارش بوکاستر پیروزیایی به دست بیاره که حضور انگلیسی‌ها رو تو خاورمیانه تهدید میکرد. بالاخره یکی از گشتی‌های انگلیسی به طور اتفاقی موضوع رو فهمید. البته انگلیسی‌ها از طریق همین اتحادیه یهودی‌ها تونستن اون جاسوس رو دستگیر کنن.
اما اونا چطوری تونستن این مسئله رو بفهمن؟
اتحادیه یهودی ها همه جور آدمی رو استخدام میکنه، از جمله زنهایی که تو کافه ها کار میکنن. یکی از اونا اسمش ایویت بود. ایویت به مسئول اتحادیه گفت که حسین جعفر میگه من مصری هستم اما آلمانیه، چون با دوستش آلمانی حرف میزد و با رفت آمد به کلوپ های آلمانی اینو فهمیده.
یعنی اتحادیه یهودیان به کلوپ ها حتی بین زنهای کافه ای هم رخنه کرد.
اونا جاسوس های زیادی داشتن. الی کوهن یکی از برترین اونا بود. در مقابل اینا افسرهای ما نمیتونستن کار زیادی انجام بدن. اما سالها بود که انجمنهای جاسوسی قدرتمندی داشتن.
با این حساب تصمیم گرفتن که از بین زندانیهای دوزد و کلاهبردار یه نفر انتخاب کنن.
بله همینطور. البته خیلی کار سختی بود. خب طبیعتاً پیدا کردن همچین آدمی خیلی سخته.
درسته. و این آدم کی بود؟
براتون میگم. از اون به بعد اون دو افسر یعنی محسن ممتاز و حسن القطان کارشون این بود که برای بازرسی زندان ها برن و پرونده ها رو بررسی کنن.
بهتر نبود خودشون بازجویی میکردن؟
اونا افسرای اداره امنیت بودن و بهتر بود مخفی میموندن، مگه این که به مورد خاصی برخورد میکردن.
بالاخره این آدمو پیدا کردن؟
بله، بالاخره یه شب تماسی با محسن ممتاز گرفته شد. آدمی رو پیدا کرده بودن که با شرایط محسن ممتاز میخورد.
اون آدم کی بود؟
یه کلاه بردار.
اسمش چی بود؟
هیچ کس نمیدونست.
یعنی چی؟ اسمشو نمیدونستن؟
نه. فکر میکنم غذا آماده شده. بهتر برای صرف نهار بریم.
بله، ببخشید گذر زمان متوجه نشدم.
خواهش میکنم.
مصر، زندان قاهره، سال 1951.
محسن، بهتر که من نیاد.
آره، تو پوشش نداری، شناسایی نشی بهتره. خب چه شکلیه؟
کی؟
آها،
نمیدونم.
یعنی چی؟
یعنی خب ندیدمش دیگه، ولی این
ندیدی چطور میتونی بگی خوش قیافه؟
برای اینکه معمولا کلاهبردارا خوش قیافن دیگه. با همین قیافه بقیه رو مجذوب خودشون میکنن. افسر زندان اینو میگفت.
اسمش چیه؟
نمیدونم.
حالت خوبه تو؟
ما یعنی چند تا اسم ازش داریم، اما اسم واقعیشو نمیدونم.
اهل کجاست؟
اونم نمیدونیم.
ببین حسن، وقتی من میگم تو
اصلا نمیدونیم اون که مسلمونه، مسیحیه یا اصلا شاید یهودی باشه.
تو که با نگاه کردن میتونی بفهمی.
نه اصلا هیچ فایده ای نداره. حتی منم نمیدونم این آدم چجوریه.
اتهامش چیه؟
نمیدونم.
میشه بپرسم چرا دستگیرش کردی؟
آره میتونی بپرسی، اونم نمیدونم.
منو مسخره کردی؟
خب یعنی چند تا اتهام هست، کلاهبرداری، دزدی، جعل سند، ولی این اتهام ها مربوط به چند نفره، نه فقط یه نفر. معلومم نیست که اون کدوم یکی از ایناست.
پس خودش.
بهت که گفتم
بگو درو باز کنن.
باشه، فقط مراقب باش.
باش بابا، با دیوونه زنجیری که طرف نیستم.
میگم شاید دوستشه باشی که اینا رو هم بخونی.
آره چرا که نه.
سرباز بیا در اینجا رو باز کن.
خیلی، ببینم اینجا چی نوشته. خب اتهام جدیدش اینه که تو لیبی بود و نیروهای انگلیسی به جرم اینکه از یهودیان فراری مصر دستگیرش کردن. اسمش لیبی کوهنه.
خب برات آرزوی موفقیت میکنم.
خب پسر جون، اینجا چی کار میکنی ها؟
آقا بگی دستای منو باز کنن.
تو زندانی، پس بهتره بشینی.
البته من خودم هم میتونم بازش کنم.
پس چرا منتظری؟
میخوام به شما احترام بذارم.
جدی؟
آره، نگاه کن. ببین.
پس شعبده بازی.
بله، اونم بلدم. یه اسکناس بهم بده.
بیا.
ببین الان من این اسکناس رو قورت میدم.
ببین اگه میخوای بالا بیاریش بهم بگو.
نه الان اسکناس تو جیب شماست.
شوخی میکنی؟
نه اصلا، جیبتون نگاه کنین.
خیلی خوب، مسخره بازی بسته. بگو اسم چیه.
اینجا چقدر همه دوستان اسم منو بدونن. لااقل 20 نفر هر روز از من میپرسن اسمت چیه.
پس بهتره به جای بس کردن اسمتو بگی.
لیبی کوهن.
یعنی تو احمد العلایلی نیستی؟
علایلی دیگه کیه؟
این گذرنامه مال کیه؟
It's for me sir.
انگلیسی بلدی؟ خب پس تو جنیبرات هستی.
بله خودم هستم.
خب این عادل مرغز کیه؟ نکنه اونم تو هستی؟
نه اون تو اسکندری هست.
پس رفعت علی الهجان کیه؟
من خدمت همگی این برادرها عرض کردم این اسم منه. شما نمیخوای قبول کنی؟
این یعنی مسلمونی؟
بله، و خدای واحدم قبول دارم.
مسلمانی به اسم لیلی کوهن.
دین برای خدا، وطن برای همه.
از خرابازی در نیار.
مگه این شعار شما نیست که رو در دیوارا نوشتین؟
این گذرنامه میگه تو آمریکایی هستی و این یکی میگه فرانسوی.
این برگه میگه مصر کشور حقیقی توه.
زمین خدا بزرگ، حالا مال هر جایی باشه چه فرقی میکنه؟
یعنی تو نمیدونی کی هستی، حسن، مرقس یا کوهن؟
اینا دیگه شما باید بگی. به نظرم شما با بقیه اینا فرق داری.
ببینم، دوست داری با من بازی کنی؟ خب چند تا اسم اینجاست؟ جانی برات، دانیل مارتان، احمد العلایلی، رفعت علی الهجان یا عادل مرقس؟
من رفعت علی الهجان هستم.
اگر احمد العلایلی بودی همین الان با پرداخت 20 لیره آزاد میشدی.
ما حتی یه پاپاسی هم ندارم.
خب من پرداختش میکنم.
واسه چی؟
چون پسر خالتم.
ای تو واقعا پسر خاله احمد العلایلی هستی؟
چی شد؟ تو احمد العلایلی نیستی؟
من
هی همینجا بمون تا من برگردم.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Thank you. بگذر چونم که میگذری از کنار من بیگانه آنقدر که ننگار یار من بگذر چونم که باب که از کوچه بگذرد با باد بان کاغذی از جویبار من کشید انتظار من روزی نمیرسد که شبی را نیاورد تاریک و روشن است همه روزگار من گذشته باش این لحظه های آخر عمری کنار من
همه ما یه دنیای خیالی داریم گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم